یو سلوت سلور درش میلیون ډالر تر رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. توجه کنید به خبرها. وزیران خارجه طالبان و ایران در مورد دور سوم مذاکرات استانبول گفتگو کردند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول گفتگو کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه طالبان که امروز یکشنبه 18 عقرب منتشر شد آمده است که آقای عراقچی بر حل چالش ها میان افغانستان و پاکستان از رای گفتگو تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای همکاری در این زمینه ابراز کرده است. بر اساس خبرنامه آقای متقی گفته که هیئت حکومت طالبان با نیت نیک در مذاکرات استانبول شرکت کرد و طالبان برای حل چالش ها با پاکستان و دیپلماسی اولویت می دهند. در ادامه آمده که در دور سوم گفتگوها جانب پاکستانی آماده پذیرش هیچ گونه مسئولیت نبود. وزارت خارجه ایران در مورد این گفتگوی تلفنی هنوز چیزی نگفته، اما پیش از این از تماس تلفنی عباس عراقچی و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان خبر داده بود. وزارت خارجه ایران گفته که عراقچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان بر ضرورت تداوم گفتگو بین دو طرف با همکاری کشورهای مؤثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد. کمیسیون ویژه طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجرین میگوید که نزدیک به 12,500 مهاجر افغان روز شنبه عبده اقرب از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک و بهرامچه وارد افغانستان شدند. این کمیسیون در خبرنامه امروز یک شنبه گفت که با این افغان ها در خصوص انتقالشان و همچنان پول نقد کمک صورت گرفته است. از خبرنامه های روزانه کمیسیون معلوم می شود که هزاران تن همه روزه از پاکستان برمی گردند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کردند که روند بازداشت، توقیف و اخراج مهاجرین در پاکستان تشدید یافته است. این نهادها در گزارش مشترک گفتند که از 26 اکتبر تا اول نوامبر در مجموع 37,448 افغان از طریق گذرگاه های تورخم، غلامخان، چمن و بهرامچه به افغانستان بازگشتند. احمد شهر رئیس جمهور سوریه به ایالات متحده آمریکا رسیده و روز دوشنبه با ترامپ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که رئیس جمهور این کشور روز شنبه تا یک سفر رسمی و تاریخی به آمریکا رسیده است. یک روز پیش از این سفر واشنگتن نام او را از فهرست سیاه آمریکا بیرون کرد. شهر که نیروهای شورشی او اواخر سال گذشته بشار اسد حاکم دیرینه سوریه را برکنار کردند، قرار است روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند. به گفته تحلیلگران این اولین سفر یک رئیس جمهور سوریه از زمان استقلال این کشور در سال 1946 است. رهبر موقت سوریه برای اولین بار در ریاض در جریان سفر منطقه‌ای رئیس جمهور ترامپ در ماه می با او دیدار کرد. تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه اوایل این ماه گفت که شهر امیدوارانه توافق را برای پیوستن به ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی یا داعش امضا خواهد کرد. یک منبع دیپلماتیک در سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که ایالات متحده قصد دارد یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق برای هماهنگی، کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر تحولات بین سوریه و اسرائیل ایجاد کند. تصمیم وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه برای حذف شهر از فهرست سیاه به طور گسترده قابل پیش بینی بود. تامی پی گوت معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که دولت شهر خواسته های ایالات متحده از جمله تلاش برای یافتن امریکایی های مفقود شده و از بین بردن هر گونه سلاح شیمیایی باقی مانده را برآورده کرده است. و قهرمان شاهین ورزشکار مویتای افغانستان پوریا ولی حریف ایرانیش را شکست داد. این مسابقه شنبه شب عبده اقرب در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. شاهین پس از 3 راوند مبارزه با برتری در امتیاز داوران پیروز شد. این ورزشکار تا حال در سازمانهای مختلف مویتای 13 مسابقه کرده که در 12 مسابقه برنده شده و در یکی شکست خورده است. مویتای یک ورزش رسمی و سنتی تایلند است و در سالهای اخیر در افغانستان نیز علاقه‌مندان زیاد پیدا کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها خواهید شنید. برخی مهاجران برگشته از پاکستان میگویند با نزدیک شدن فصل زمستان هنوز در کمپ‌های موقت زیر خیمه‌ها شب و روز سخت را سپری میکنند. شماری از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کار و فعالیت با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند.
ها دیگه آخرین لحظه ها زندگی مانه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف رو کردیم. چند روز پیش من یخچال خونه خود بودم فروختم.
هشدار برنامه اسکان بشر دوستانه سازمان ملل متحد، مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را در افغانستان با تهدید روبرو کرده است. در گزارش های جهانی خواهید شنید که در پی حملات روسیه در اوکراین از قطع پرچوی برق در بسیاری مناطق این کشور از جمله پایتخت گزارش شده است. در مورد افتتاح موزیم بزرگ مصر که از نظر برخی ها بزرگترین رویداد فرهنگی جهان در یک قرن گذشته تلقی می شود، نیز گپ های خواهیم گفت. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برخی از مهاجران که از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند با نزدیک شدن فصل زمستان هنوز در کمپ‌های موقت بازگشت کنندگان زیر خیمه‌ها شب و روز سخت را سپری میکنند. آنها میگویند که به دلیل سرمای شدید کودکانشان بیمار شدند و همچنین از نبود کار و کمک‌های بشری شکایت دارند. وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در 2 هفته اخیر 150,000 افغان از پاکستان و ایران به کشور بازگردانده شدند. بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه میگویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در حال حاضر در کمپ‌های موقت شب و روز دشوار را سپری می‌کنند. محمد علی که سرپرست یک خانواده 5 نفر است و حدود 15 روز پیش از پاکستان به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در یک کمپ موقت در منطقه سرخکان ولایت لغمان به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
خیمه که جوان که هوا هم سرد
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم. هوا بسیار سرد شده. با ما اطفال هستند. در دشت هستیم. بادهای شدید میوزد. همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند و هیچ امکاناتی نداریم.
میرحمان یکی دیگر از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان در ولسوالی دهسبز شهر کابل به رادیو آزادی گفت که کمک هایی که از سوی حکومت طالبان به مهاجران صورت گرفته بود پایان یافته و اکنون همه مهاجران تازه بازگشته با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
وضعیت بسیار خراب است. هیچ چیز وجود ندارد. آنچه نهادها برای مهاجران داده بودند تمام شده است. زمستان است و کار نیست. حکومت تماس میگیرد و فرم ها را پر میکند اما هیچ کمک نمی کند. کودکان مریضند و پول نقدی که مهاجران داشتند نیز تمام شده است. حالا همه در مشکلات به سر میبرند.
لیوام اصلا واسه کوم راوخت و دیر تبی چه وسره بیا دکترانو چه وقت سه.
شمار دیگر از مهاجران نیز از بیکاری شکایت دارند، مشکلی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت شمار زیاد از افغانها با آن روبرو شدند. حجت الله باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته میگوید که در حولی مربوطه به یکی از خویشاوندانش در خیمه زندگی میکند و هنوز هم از بیکاری رنج میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکلات بسیار زیاد است. مواد غذایی ابتدایی در خانه نداریم. کار نیست. زمستان فرا رسیده. اما اتاقهای ما را نساخته ایم و توان ساختن آن را نداریم. کودکان غذا می خواهند اما ما کار نداریم. هر روز با خستگی به دنبال کار می گردیم. اما شام دست خالی به خانه باز می گردیم.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای بازگشت کنندگان سهولت فراهم کرده و به آنها کمک میکند، اما در عین حال گزارش های از بازگشت گسترده مهاجران نیز منتشر شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان تازه گزارش داده که تنها شنبه 8 نوامبر از مسیرهای اسپین بولدک، تورخم و بهرامچه 2130 خانواده به افغانستان بازگشتند. همچنین در 7 نوامبر وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در دو هفته گذشته نزدیک به 37,000 خانواده افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند که تعداد اعضای آنها تقریباً به 150,000 نفر می رسد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که بخش عمده مهاجران از پاکستان و برخی دیگر از ایران و ترکیه بازگردانده شدند. پیش از این فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده. پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرد، اما اخیراً که روابط این کشور با حکومت طالبان در افغانستان نسبت به گذشته پرتنش شده، روند دستگیری و اخراج مهاجرین به شکل بی سابقه شدت یافته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترکی که در هفتم ماه نوامبر منتشر کرد گفتند که روند بازگشت و توقیف مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر شدت یافته. در این گزارش آمده که از تاریخ 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در این مدت بیش از 7,000 مهاجر در آن کشور بازداشت شدند. بر اساس این گزارش از آغاز سال 2025 تا اول اپریل بیش از 813,000 مهاجر افغان به کشور بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat هشدار داده که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. این اداره در شبکه اکس خود نوشته که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. در این حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که تاکنون اقدامات ملموس و مؤثر در زمینه مدیریت زباله ها و مدیریت آبها در ولایاتشان از سوی حکومت طالبان اندک بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در مورد خطرات ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده است. این اداره روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته است که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. UN Habitat افزوده که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد تاکید کرد کرده که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف کشور می گویند که مدیریت زباله ها در مناطقشان ضعیف است. شیبا رؤوفی یکی از باشندگان پایتخت کابل روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت:
در 15 کوچه یک تشت زباله دولتی گذاشته شده که 15 کوچه تعداد اشخاصی که زندگی میکنن بسیار زیاد است که اگر روزانه 5 مرتبه زباله خالی شوه باز هم کم بود میکنه. اگر متاسفانه که بعد از 3 روز هر زباله را یا 4 روز تا هفته میمونه زباله ها انتقال داده میشه از طریق شاروالی.
نعمت الله بارگزای مشاور امور فرهنگی ریاست شاروالی کابل تحت کنترل طالبان اما در ماه اسد سال جاری بر رادیو آزادی گفت که روند نصب زباله‌دانی ها در شهر کابل آغاز شده. تا آن زمان 1500 زباله‌دانی در این شهر نصب شده و قرار است این رقم به بیش از 5000 افزایش یابد. الفت الله یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز میگوید:
مشکلات موجود در برابر مردم این است که در مناطق حاشیه‌ای کمبود کثافت‌دانی وجود دارد. نبود آگاهی ما بیشتر مردم در مورد جای درست زباله، وقت و طریقی آن آگاه نیستند و همچنان محدودیت خدماتی شاروالی.
از سوی هم یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که مدیریت آب نیاز به توجه جدی دارد.
متاسفانه در بعض از جاهایی که جوهای عمومی که سابق آب می آمده مثل جوی انجیل، جوی نو و جوی آلنجون، اینها جوهای مشهور کشاورزی است، در حاشیه این جوها متاسفانه یک تعداد از مردم فاضلاب بر به کانال ها و به همی جوی ها رها می کنم که این به یک معضل تبدیل شده.
باشندگان ولایت های مختلف تاکید می کنند که نه تنها حکومت بلکه خود مردم نیز در برابر حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند. در همین حال شماری از کارشناسان محیط زیست می گویند که استفاده بیش از حد از پلاستیک، آلودگی آبهای سطحی و فاضلاب و آلوده شدن لایه بالایی خاک از جمله عوامل هستند که باعث مشکلات تنفسی و بیماری های مرتبط با آب شدند. نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی برای بهبود و رفع مشکلات محیط زیست چنین پیشنهاد میکند:
ولی زیربنای اساسی را که باید دولت ها ایجاد کنن وجود نداره و به خاطر از اون زیربنای اساسی به طور مثال شما به خاطر مدیریت فاضلاب نیاز به کانالیزاسیون دارین و این کانالیزاسیون واضحه که پس که نیاز به سرمایه‌گذاری انگفته داره و افغانستان متاسفانه دولت فعلی قادر به پرداخت از این هزینه ها نیست، اما تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش میتونه که بسیار بسیار زیاد مفید باشه.
با این حال حکومت طالبان در حدود 4 سال گذشته همواره خواهان کمک‌های بین‌المللی برای بهبود مدیریت فاضلاب و توسعه انرژی تجدیدپذیر شده است. شماری از باشندگان شهرها در افغانستان از کمبود فضاهای سبز و پارک‌ها شکایت دارند و می‌گویند نبود درختان و محیط‌های عمومی سبز باعث شده هوای شهرها آلوده‌تر شود و امکان استراحت و تفریح برای خانواده‌ها کاهش یابد. آگاهان محیط زیست پیش از این برای رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در صرفه‌جویی آب و رعایت پاکیزگی آموزش ببینند. آنان تاکید میکنند که مشارکت شهروندان و برنامه ریزی شهری هماهنگ کلید حفاظت از محیط زیست و زندگی بهتر است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کار و فعالیت با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. برنامه در پی حملات روسیه در اوکراین از قطع برق و پرچوی برق در بسیاری مناطق این کشور از جمله پایتخت کیف گزارش شده است. حملات تازه روسیه در اوکراین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته. مسکو گفته که در واکنش به حملات اوکراین در داخل روسیه حمله گسترده را بر تاسیسات تولید سلاح و انرژی انجام داده است. بیاین که جزئیات بیشتر را از ستار فروغ بشنویم.
کیف و بسیاری از مناطق اوکراین با قطع و پرچاوی گسترده برق روبرو شدند. تلاش ها برای ترمیم زیرساخت هایی که توسط حملات هوایی روسیه آسیب دیدند ادامه دارد. شرکت دولتی برق اوکراین هشدار داده که در نظر است جریان برق در بسیاری مناطق امروز یکشنبه بین 8 تا 16 ساعت کاهش یابد. سویتلانا گرینچوک سخنگوی این شرکت روز شنبه بر رسانه های اوکراینی گفت که یادآوری از تعداد زیاد حملات مستقیم بر تأسیسات انرژی از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دشوار است. روسیه حتی پیش از سرما کمپاین خود را برای هدف قرار دادن تأسیسات برق و همچنان تأسیسات و خطوط لوله گاز طبیعی در سراسر اوکراین در تلاش برای ضربه زدن به اوکراینی ها تشدید کرد. در حملات روسیه روز جمعه دست کم 7 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. به دنبال این حملات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از متحدین کیف خواست که روسیه را مجازات کنند و بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فشار آورند. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین گفته است که روسیه سبستیشن هایی را که به دو تاسیسات هسته‌ای برق فراهم می کرد هدف قرار داده است. او در شبکه اکس نوشته این حملات تصادفی نبود بلکه به خوبی برنامه ریزی شده بود. سیبی ها افزوده است که روسیه عمدن مسئولیت هسته‌ای اروپا را به خطر می اندازد. او خواسته است که نشست فوری اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد برای پاسخ به آنچه خطرات غیر قابل قبول خوانده شده برگزار شود. مقام های اوکراینی گفتند که روسیه در حملات روز شنبه بیش از 450 تیاره بسرنشین و 45 راکت پرتاب کرد. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که در واکنش به حملات اوکراین در داخل روسیه حمله گسترده را با سلاح‌های هوایی، زمینی و دریایی دوربرد با دقت بالا بر تأسیسات تولید سلاح و انرژی انجام داده. قطع برق در منطقه پولتاوا تحت یک برنامه قطع اضطراری ویژه که توسط شرکت برق دستور داده شده نیز صورت گرفته است. در دنیپرو در یک حمله تیاره بسرنشین روسی یک ساختمان مسکونی نو طبقه‌ای هدف قرار گرفته و دست کم 3 نفر کشته شدند. صدر اعظم اوکراین در کیف گفته است که از خسارات و تلفات در خارکیف نیز گزارش شده. بر اساس گزارش در آنجا خدمات مترو تعلیق و جریان برق و آب مختل شده است.
بیشتر از خبر.
برخی از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کار و فعالیت با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که همچنان از زمانی که وظایف خود را از دست دادند در تامین مصارف خانواده خود به مشکل برخوردند. همزمان برخی فعالان حقوق بشر نیز ضمن تایید مشکلات این زنان از جامعه بین المللی خواستند تا برای تامین امنیت آنان اقدامات فوری انجام دهد. بیشتر در گزارش همکارم.
وقتی که وظیفه خود از دست بده به چه شرایطی قرار میگیره؟
یک قاضی پیشین زن در حوزه غرب افغانستان می گوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت 21 سال در بخش های مختلف قضایی و حقوقی فعالیت داشته است، اما در 4 سال گذشته که شغل خود را از دست داده با وضعیت نامناسب انسانی و تهدیدهای امنیتی مواجه است. او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود بر رادیو آزادی گفت:
یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاهد میگیرم. حال دیگه آخرین لحظه ها زندگی مونه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف کردیم. حال دیگه شروع کردیم وسایل خونه خود کرد، حتی همی چند روز پیش میخچال خونه خود بردم فروخت و ماسک پرست خانواده ها خود بودیم. تمام نفقه از اینا کلن به دوش ما بود و حالا که ما بخونه ایم حتی به شرایط به ما مریض شده که ما بیرون رفته همی طفل خود به پیش دکتر برده نمیتونه.
این زن افزود که همکاران زن او در سراسر افغانستان تنها 33 نفر باقی ماندند و در حالی که هر کدام آنان تحصیلات عالی دارند و سالها تجربه کاری برخوردارند و نقش مهم در تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی ایفا کردند، اکنون بیکارند. یک سارنوال زن در کابل نیز وضعیت مشابه را توضیح داد و تاکید کرد که در صورت ادامه ممنوعیت ها زندگی آنان بیش از پیش دشوار خواهد شد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت:
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. ما به عنوان یک سارنوال با آمدن طالب ما وظیفه ما از دست دادم و همه قسم تمام همکارای ما وظایف خود از دست دادن. بسیار از همکارای ما به قتل رسیدن، بسیار ناپدید شدن، بسیار یا تهدید شدن، مجبور به ترک وطن شدن.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت عدلیه طالبان درباره شکایت ها و خواسته های این زنان را بپرسد، اما برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال مقامات طالبان بارها مدعی شدند که حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و بر جای فرمان عفو عمومی رهبرشان نیز تاکید کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 بسیاری از قضات زن افغانستان را ترک کردند، اما تعداد هنوز در کشور ماندند. برخی نهادهای حقوق بشری نیز در مورد وضعیت زنان قاضی، سارنوال و وکلای مدافع نگران هستند و تاکید می کنند که زندگی آنان به دلیل حساسیت شغلیشان در معرض تهدید قرار دارد. فهیم فرواک، فعال حقوق بشر و عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
داش از چه به عدالت او قانون سمبول وی.
این زنان که نماد عدالت و قانون بودند اکنون قربانی عدالت شدند. از دیدگاه حقوق بشر وضعیت فعلی آنان ظلم و تبعیض آشکار است. هر انسان به ویژه زنان حق دارد به صورت آزاد و امن زندگی و کار کند. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که برای تامین امنیت قضات و سارنوالان زن اقدام فوری کند.
عجل اقدام مکری.
شمار دقیق تمام کارکنان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مشخص نیست، اما کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش در جنوری سال 2023 اعلام کردند که 250 قاضی زن معادل 10% قاضیان کشور و هزاران سارنوال و وکیل مدافع در افغانستان شغل خود را از دست دادند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نه تنها قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از کار باز داشتند، بلکه بسیاری از زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از کار منع شدند و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
افتتاح موزیم بزرگ مصر از نظر برخی ها بزرگترین رویداد فرهنگی جهان در یک قرن گذشته تلقی می شود. به چی تعداد آثار باستانی در موزیم بزرگ مصر نگهداری می شود و چگونه؟ جزئیات در این گزارش آرش همایون.
موزیم بزرگ مصر که به زبان عربی المتحف المصری الکبیر یاد می شود، در اول نوامبر سال جاری در منطقه جیزه در شهر قاهره پایتخت مصر افتتاح شد. این موزیم در یک ساحه حدود 50,000 هکتار زمین موقعیت دارد و برای اعمار آن بیش از 1 میلیارد دلار مصرف شده. ساختمان موزیم بزرگ مصر به گونه طراحی شده که اهرام شهر جیزه از برخی کلکین‌های آن قابل مشاهده است. در کنار دروازه اصلی این موزیم یک مجسمه بزرگ رامسس دوم با بیش از 3200 سال قدامت تاریخی قرار دارد. تکت‌های بازدید موزیم بزرگ مصر به شکل آنلاین فروخته می شود و ویدیوها و انیمیشن‌ها در هر سمت آن نمایش داده می شود. همچنان اپلیکیشن‌های موبایل بازدید کنندگان این موزیم را راهنمایی می کند. برای حفظ آثار باستانی از قفسچه‌های مخصوص استفاده می شود که رطوبت، فشار هوا و نور را کنترل می کند تا آثار باستانی آسیب نبیند. دیدن همه آثار این موزیم 4 تا 5 ساعت وقت می گیرد. موزیم بزرگ مصر در حال حاضر بیش از 100,000 اثر تاریخ 7,000 ساله مصر را در خود جا داده، برخی از آثار باستانی مانند آثار کشف شده از مقبره توتنخمون در یک قرن گذشته که قبلا در مکانهای مختلف در مصر ذخیره شده بودند، اکنون در یک محل به نمایش گذاشته شده است. در موزیم بزرگ مصر برای بسیاری از آثار دیگر نیز جا و ظرفیت وجود دارد و باستانشناسان معتقدند که کشف همه آثار باستانی مصر قرنها طول خواهد کشید.
درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.